ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس موقت در دو روز عید تا حد زیاد رعایت شده است. 4 عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی میانشین قندهار کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. یک کشتی نفتکش ایرانی روز دوشنبه به وینزویلا رسید و چین به امریکا هشدار داده که اگر بخواهد این کشور را به خاطر اجرای قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ تهدید کند، پکینگ هم پاسخ متقابل خواهد داد. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس موقت در دو روز عید تا حد زیاد رعایت شده است. طالبان و حکومت افغانستان به مناسبت عید سعید فطر آتش بس سه روزه اعلام کردند که در پایان امروز خاتمه می‌یابد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آتش بس نافذ است و تا حالا گزارش از کدام درگیری عمده داده نشده است. با این هم در دو روز گذشته گزارش‌های از موارد ناامنی در برخی مناطق افغانستان داده شدند. در یکی از رویدادها و در جریان اعلام آتش بس از جانب طالبان، یک مرمی هاون در شب عید در ولسوالی علیشنگ لغمان بر یک خانه اصابت کرد که در نتیجه 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر 4 عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی میانشین قندهار دیروز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت اعضای این خانواده می‌خواستند از ولسوالی میانشین به ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بروند که موترشان در امتداد را با ماین کنار سرک برخورد کرد.
یو مور دوی تنی ماشومانی لونی او یو ماشوم زوی ور سره و څلور سره په شهادت رسیدلی دی. موټر چلوونکی او د دې کورنۍ سرپرست هغه زخمی سوی دی چې زخمی حالت کې د روزګان ولایت ته انتقال سوی دی.
تا هنوز کدام گروه مسئولیت این ماین گذاری را به دوش نگرفته است. حرکت مردمی صلح از آتش بس سه روزه میان طالبان و حکومت استقبال کرده است، اما این حرکت می‌خواهد که برای جلوگیری از کشته شدن افغان‌ها جناح‌های درگیر جنگ آتش بس دائمی بکنند. بسم الله بتندوز سخنگوی حرکت مردمی صلح شام دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی خواستش را چنین مطرح کرد:
تقاضای ما این است که این آتش بس تمدید شود، چون در جنگ تنها افغان ها کشته می شوند. خواست ما این است که رهبران افغان از روی همدردی جهت آبادی کشور و برای نجات نسل های آینده با هم متحد شوند، این آتش بس را به یک آتش بس واقعی و دائمی تبدیل کنند.
پیش از این هم طرفین درگیر جنگ در افغانستان در سال 2018 نخستین بار آتش بس سه روزه عید اعلام کردند که از سوی رهبران و سازمان‌های مختلف مورد استقبال قرار گرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک کشتی نفتکش ایرانی روز دوشنبه به وینزویلا رسید. تلویزیون پرس تیوی ایران گزارش داد که از میان 5 نفتکش این کشور نخستین آن در بندر ال پالیتوی وینزویلا لنگر انداخت. نفتکش فورچون در اواسط ماه مارچ با 43 میلیون لیتر نفت و مواد کیمیاوی از بندر شهید رجایی ایران حرکت کرده بود. نفتکش دوم ایرانی به نام فارست هم روز شنبه وارد آب‌های کاریبین شد. این اقدام در گذشته خشم آمریکا را برانگیخته بود، زیرا ایران و وینزویلا هر دو در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار دارند. اما در مورد رسیدن نفتکش به بندر وینزویلا تا هنوز مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند. تخمین می‌شود که 5 تانکر ایرانی در مجموع بیش از 1.5 میلیون بیرل نفت را با مواد کیمیایی به وینزویلا انتقال دهند. ارزش این همه نفت و مواد بیش از 45 میلیون دلار تخمین شده است. وینزویلا که یک زمان از تولید کننده های بزرگ نفت در امریکای لاتین بود، حالا با کمبود انرژی و نفت روبروست. چین به امریکا هشدار داده که اگر بخواهد این کشور را به خاطر اجرای قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ تهدید کند، پکینگ هم پاسخ متقابل خواهد داد. ژاو لیشیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت در صورتی که آمریکا تلاش کند منافع چین را با خطر روبرو سازد، پکینگ هم هر گونه اقدام را برای دفع این تهدیدها به اجرا خواهد گذاشت. یک روز پیش از این مشاور ارشد امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که اگر چین طرح جدید امنیتی را در هنگ کنگ تحمیل کند، با تحریم‌های احتمالی واشنگتن روبرو خواهد شد. پکینگ روز پنجشنبه گذشته از وضع قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ که در نتیجه آن به گفته چین هر گونه فتنه، براندازی و یا تجزیه طلبی محدود می شود خبر داد. باشنده ها، گروه های تجارتی و شهروندان خارجی در هنگ کنگ نگرانی دارند که تحمیل قانون جدید از جانب چین وضعیت خاص این منطقه را پایان خواهد داد. هنگ کنگ که تا سال 1997 میلادی از مستعمره های برتانیه بود و سپس به چین تعلق گرفت، اما حالا باشنده های آن در برابر آنچه قوانین سختگیرانه چین میپندارند و اعتراض های دوامدار رو آوردند.
و شرکت دواسازی نوواکس آمریکا آزمایش واکسن ویروس کرونا بر انسانها را در استرالیا آغاز کرد. این شرکت امیدوار است که نتایج اولی این تلاش در ماه جولای به دست خواهد آمد. تطبیق مرحله نخست این آزمایش روی 130 فرد صحتمند که از 18 تا 59 سال سن دارند دیروز اعلان شد. مرحله دوم آزمایش این واکسن از سوی شرکت نوواکس قرار است در شمار دیگر کشورها به شمول آمریکا تطبیق شود. تلاش‌های ساختن واکسن کرونا بیشتر در آمریکا، اروپا و چین آغاز و در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. تاکنون بیش از 5 میلیون و 500 هزار نفر در سرتاسر جهان به این بیماری مبتلا و تقریبا 350 هزار نفر جان باختند. پایان اخبار.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان برای صلح یک گام بردارند، حکومت برای اقدامهای بیشتر آماده است. امروز سومین و آخرین روز آتش‌بس موقت میان حکومت و طالبان است. رئیس جمهور اشرف غنی در بدل اعلام آتش‌بس از جانب طالبان برای رهایی 2000 تن دیگر از زندانیان طالبان دستور داد و در این زمینه دیروز 100 زندانی طالبان رها ساخته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان برای اعتمادسازی در پروسه صلح یک گام بردارند، حکومت به اقدامهای بیشتر آماده است. شمار از سیاسیون و شهروندان افغانستان برقراری آتش بس 3 روزه میان حکومت و طالبان را به مناسبت عید یک پیشرفت مهم برای اعتمادسازی میدانند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت همیشه بر آتش بس تاکید کرده است. آتش بس سرتاسری و دائمی خواست افغان هاست. بر اساس همین خواست مردم، حکومت همیشه بر آتش بس تاکید می کند. برای اینکه خون بیشتر افغان ها ریختانده نشود و برای اینکه مردم در صلح آرامش زندگی کنند، حکومت همیشه بر آتش بس تاکید کرده و در این مورد گام های مؤثر و ضروری برداشته است. بدون شک اگر طالبان برای اعتمادسازی یک گام بردارند، حکومت افغانستان برای گام های بیشتر آماده است. نخست طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه اعلام کردند و سپس حکومت هم از اقدام مشابه خبر داد. شمار از رهبران و سازمان‌های مختلف از آتش بس 3 روزه استقبال کرده و خواستند تا آتش بس دائمی هم در افغانستان نافذ شود. رئیس جمهور اشرف غنی روز یکشنبه گفت که به عنوان نیت نیک 2000 زندانی طالبان را از بند رها می‌کند. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز گفت که سلسله رهایی این 2000 زندانی دوشنبه آغاز شد و 100 زندانی طالبان از بند رها شدند. انتظار می‌رود این روند امروز هم ادامه یابد. حکومت تا حالا حدود 1000 زندانی طالبان را رها کرده و آن سو نزدیک به 250 تن از بند طالبان آزاد شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از آغاز روند رهایی 2000 زندانی این گروه استقبال کرده و خواسته است تا روند آزادی 5000 زندانی طالبان بر اساس توافق میان آنها با آمریکا سرعت یابد. با گفته شاهین این اقدام زمینه‌ساز مذاکرات بین‌المللی شده می‌تواند. بر اساس توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان تا 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان رها می‌شوند و آن سو طالبان 1000 زندانی حکومت را آزاد می‌سازند. شورای امنیت ملی افغانستان در 22 ثور از توقف روند رهایی طالبان خبر داد. در این میان رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان خواهان دقت در رهایی زندانیان طالبان شده است. آقای کوبیا روز دوشنبه در توییتر نوشت رهایی جنگجویان گذشته که شاید فردا باز هم سلاح در دست گیرند در وضعیت فعلی به جای اعتمادسازی تسلط آنها را نشان می‌دهد. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم دیروز بر رادیو آزادی گفتند در رهایی زندانیانی که در جرایم جنگی هم دخیل بودند باید از احتیاط زیاد کار گرفته شود. در این میان مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه روی آغاز مذاکرات بین الافغانی گفتگو کرده است. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در توییتر نوشت دو شب پیش در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه آمریکا روی کاهش خشونت‌ها از جانب طالبان هم گفتگو کرد. انتظار می‌رفت بر اساس توافق آمریکا و طالبان مذاکرات بین الافغانی در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما این برنامه به خاطر رهایی زندانیان طالبان با تأخیر و موانع روبرو شد و تا هنوز زمان برگزاری آن معلوم نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم ستار فروغ بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب تحلیلی به گسترش حضور داعش در جنوب آسیا پرداخته است. نشریه گفته که گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک سال پس از اعلام تأسیس ولایت‌های جدید در هند و پاکستان جدا از شاخه ولایت خراسان در افغانستان حضورش را در تمام جنوب آسیا گسترش داده و مدعی شده که حمله‌های را اجرا کرده است. در مطلب به هشدار کارشناسان اشاره شده که گفتن حمله های مرگبار این گروه در جنوب آسیا نگران کننده است. در مطلب می خوانیم که بحران همگیر ویروس کرونا داعش را از فعالیت هایش باز نداشته و برعکس با اجرای حملات بر پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در بگرام و اقلیت های سک و شیعه در افغانستان اهدافش را دنبال کرده است. یورو ایشیا ریویو در ادامه نوشته که داعش برای نخستین بار حمله را در مالدیف انجام داده و به اجرای حمله های خرد و کوچک در منطقه کشمیر تحت کنترل هند نیز ادامه داده است. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 میلادی در منطقه میان افغانستان و پاکستان به فعالیت آغاز کرد. مقاله نویس گفته که شاخه خراسان از آن زمان به این طرف پیوسته توسط امیرهای اهل پاکستان رهبری شده است. به اساس معلومات نشریه، تا حال 4 امیر این گروه کشته شده و پنجمیش در ماه اپریل در افغانستان بازداشت شد. نیروهای امنیتی ملی افغانستان در خبرنامه گفته بود که عبدالله اورگزی معروف به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش را با 19 تن دیگر در ولایت قندهار بازداشت کرده. داعش مسئولیت حمله های سرخطساز را در افغانستان پذیرفته. در تازه ترین حمله این گروه به مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار ده ها غیر نظامی دو هفته پیش کشته و زخمی شدند. و نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مقاله ای را در باره آتش بس 3 روزه در افغانستان که امروز به پایان می رسد نشر کرده است. مقاله نویس نوشته که ایالات متحده همراه با متحدین افغانش آتش بس را نظارت کند و در صورتی که طالبان حملات بر حکومت افغانستان را از سر گیرند باید علیشان عملیات هوایی اجرا کند. در ادامه مقاله می خوانیم که پیشنهاد عملیات هوایی شاید تند و غیر ضروری به نظر رسد، اما به باور نویسنده در واقع برعکس است و بیشتر به خاطر برقراری صلح است نه برای جنگ. در مقاله آمده که طالبان به دنبال امضای موافقتنامه میان این گروه و آمریکا به طور بی‌باکانه به نیروهای افغان حمله کردند. نشریه واشنگتن اگزامینر می نویسد که حمله های طالبان همزمان با تقاضایشان برای رهایی زندانیان این گروه انجام شده است و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ هم بر حکومت افغانستان فشار می آورد تا زندانیان طالبان را آزاد کند. در حالی که به نوشته نشریه طالبان حمله های خود را توقف ندادند، اشاره نشریه ظاهراً به حمله های پیش از عید است. مقاله نویس این وضعیت را خنده آور توصیف کرده و نوشته که از آن بجز تندروترین عناصر طالبان و حامیانشان در پاکستان کس دیگر سود نمی برد. در آخر مطلب آمده که امریکا باید به طالبان وانمود کند که در عدم تعهد این گروه به توافق صلح از افغانستان بیرون نخواهد شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها. فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. این شماره را با همصدایی چند همکارم با این مطالب آذین بستم. سخن هفته داستانی با عنوان حساب جو جو بخشش به هزار. جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم. یادی از رباب نواز هرات مرحوم خوشنواز. در مورد کتاب بگذار خودم باشم از صنم عنبرین. پیرامون زبانهای بومی، گزارش فرهنگی از بدخشان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ مناجاتی.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در زمینی که ما زیست داریم میلیون ها جانور بحری و بری زندگی می کنند که با هوش ترین آن گویا ذات آدمی است و ایلا مورچه ها و زنبور های اصل و حتی زاغ سیاه ده برابر ما قانون منتر و در مواردی رسالت منتر از ما هند. چون که در بین آدم ها همه چیز با مال و پول معاوضه می شود. پولدار باش، بالای عیب تو خاک. صاحب منصب و مقام باش، بالای هر نقص تو خروارها خاک. زورمند و توانای جسمی باش، بر سر تمام عیبهای گذشته و امروزی تو باز هم خاک. خلاصه از هر قماشی دارا بودی همه عیب تو پوشیده تا زمانی که این همه را از دست دهی. و زمانی نادار شدی و داشتهایت به سبب نادانیهایت از دست رفت، تمام بدیهای گذشته و امروزیت ده برابر برجسته تر و بزرگتر و با صدای بلند آوازه شود که فلان آدم از همان اول چندان آدمی نبود. مردم میگویند مرده بد و زنده خوب وجود ندارد، اما من میگویم نادار خوب و دارای بد هم وجود ندارد. زمانه چنین شده، عجب مردمی به دارا جان میدهند و از نادار جان میستانند. اگر پولدار بودی همه بر کلام تو سر میجنبانند و اگر غریب بودی حرف و کلام تو را حدی تحویل نمیگیرد. من بر این ادعا برهان و دلیلی دارم و آن این که شماری از داراها پول دارن، مال دارن، اما صد دریغ که احساس و دست باز ندارن. وگرنه روز بعد از این روزهای قرنطینه کرونایی بدتر خواهد بود. مزدورکاری که روزانه کار میکد، شب مطابق مزد کار خود میخورد و ذخیره‌ای برای فردا نداشت، امروز در قرنطینه است. ببینید در هر کوچه و محله هم نادار و هم دارا و هم نیمه سرمایه دار زندگی می کند و در وضعیت هم دیگر خود خوب بلد هم هستند. پس چه می شود؟ دور نرون، چند نادار و مزدورکار و کراچیوان کوچگی خود را پهلو بندی کنند و از حال احوال آنها در این روزهای قرنطینه کرونایی با خبر باشند و تا حد توان به نام زکات، خیرات و لااقل انسان دوستی چیزی برای آنها بفرستند که در این حالت هم خدا و هم بنده راضی خواهد شد. نمیدانم شماری از این گونه ها نه به هدایت دین گوش می دهند و نه به تبلیغ های انسانی، اسلامی، نه به دوستی. انسان گاهی چنین فکر می کند که رقت قلب از این طایفه رخت بربسته. لذا آنسانی که در چند جمله در بالا گفتیم درست است. این واکنش زمانی آغاز می شود که این دارایی زمانی به انقراض برود. واضح است که مردم از ایشان روی می گردانند و صد سخن از ناانسان بودن این گونه ها در حین به افلاس رفتن نثار آنها می کنند و حق هم دارند. و چه بی انصافن آنان که یکی را می پوشانند به احترام داشته هایش و دیگری را می سوزانند به جرم نداشته هایش. چه خوب میشد با دستی که خدا برای ما داده ناداران را دستگیری کنیم تا قلوب آنها شاد گردد که از این کار هم خدا راضی و هم مخلوق او. در اینجا آن بیت های شاعر به یادم آمد که گفته بود: دانی که چرا خدا تو را داده دو دست؟ من معتقدم که اندران رمزی هست. یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میگوین حساب جو جو، بخشش لک لک. بسا دیده شده که 80% منازعات و جار و جنجال های مردم جنبه اقتصادی و مادی دارد و ناشی از حسابداری خوب و یادداشت ها و اسناد قابل اعتبار به میان می آید و بخش اعظم حیات این عمر کم انسان در کشمکش ها و دعواهای حقوقی سپری می شود. به نظر آگاهان حقوق، بیپروایی در داشتن حساب منظم و با اسناد در نزد افراد و اعمال فشار در روز حسابدهی از جمله کارهای غیر قانونی است که طرفین دعوا یا شرکا با آن مواجه می شوند. حکایتی داریم از کتاب قابوس نامه که در همچو مسائلی که گفته آمدیم بی مورد نیست. روزی دو تاجر به حساب معامله هایشان می رسیدن. در آخر حساب و کتاب یکی از آن دو به دیگری گفت: طبق حسابی که کردیم من 1 دینار از تو قرضدار هستم. تاجر دیگر گفت: اشتباه می کنی، تو 1.5 دینار از من قرضدار هستی. آن دو بر سر 0.5 دینار با هم اختلاف پیدا کردند و تا ظهر برای حل آن با هم حرف زدند، اما باز هم اختلاف سر جایش باقی ماند. هر دو تاجر خشمگین و با سر و صدا تا غروب آفتاب با هم درگیر بودند. سرانجام تاجر اولی خسته شد و گفت: بسیار خوب، تو درست میگویی، 1 روز وقت ما به خاطر 0.5 دینار به هدر رفت. سپس 1.5 دینار به تاجر دوم داد. تاجر دوم پول را گرفت و به سمت خانهش برا افتاد. شاگرد تاجر اولی پشت سر تاجر دوم دوید و خودش را به او رساند و گفت: آقا، بخششی من چی شد؟ تاجر 10 دینار به شاگرد همکارش انعام داد. وقتی شاگرد برگشت، تاجر اولی به او گفت: بچه، تو دیوانه شدی؟ کسی که به خاطر نیم دینار یک روز وقت خودش و مرا به هدر داد، چگونه به تو بخشش می دهد؟ شاگرد 10 دینار بخششی تاجر دومی را به استادش نشان داد. آن مرد خیلی تعجب کرد و در پی تاجر دوم دوید و وقتی به او رسید با حیرت از او پرسید: آخر تو که به خاطر نیم دینار این همه سر و صدا کردی، چگونه به شاگرد من 10 دینار انعام دادی؟ تاجر دومی پاسخ داد: تعجب نکن دوست من، اگر کسی در وقت معامله نیم دینار زیان کند، در واقع به اندازه نیمی از عمرش زیان کرده است. چون شرط تجارت و خرید و فروش حکم می کند که هیچ مبلغی را نباید نادیده گرفت و همه چیز را باید به حساب آورد. اما اگر کسی در موقع بخشش و کمک به دیگران بی‌انصافی کند و مال پرستی نماید و از کمک کردن خودداری کند، نشان داده است که پست فطرت و خسیس است. پس من نمی خواهم نه به اندازه نیمی از عمرم زیان کنم و نه حاضرم پست فطرت و خسیس باشم. نشنیده ای که گفتند حساب جو جو، بخشش به هزار؟ در این هفته 3 جالب کوتاه در مورد مفاد به اصطلاح چند ترکاری داریم که یکی پی دیگر برایتان تقدیم می شود. آیا می دانستید که لیمو بیشتر از توت زمینی قند دارد؟ توت زمینی حاوی 40% قند است، در حالی که لیمو 30% بیشتر از آن دارد، یعنی حدود 2 برابر توت زمینی قند دارد. اما به دلیل اسید سیتریک یا ترشی موجود در آن متوجه نمی شویم. بنابراین اگر زیاد لیمو بخورید، قند موجود در آن باعث چاقی می شود، اما به دلیل طعم اسیدی آن است زیاد خورده نمی توانیم. و ویتامین سی هر دو از جمله ضرورت های روزمره است، به خصوص در مقابل ویروس کرونا. دکتران به این باورند که غذاهای تند عمر را بیشتر می کند. تحقیقات نشان می دهد که خوردن حداقل 1 وعده غذای تند با مرچ تازه یا سیاه در روز خطر مرگ را 14% کاهش می دهد. همچنین مواد زیست فعال موجود در غذاهای تند مثل کپسایسین، کلسترول بد و تریگلیسترید را کاهش می دهد و التهاب را بهبود می بخشد. مرچ دلمه‌ای بیشتر از مرکبات ویتامین سی دارد. یک مرچ دلمه‌ای متوسط حامی 0.14 گرام ویتامین سی، یعنی 1.5 برابر یک مالته متوسط ویتامین سی دارد. مرچ سبز ویتامین سی کمتری دارد، اما چون از نیاز روزانه فرد بیشتر است و تند، لذا اگر میسر شود مرچ دلمه‌ای مفیدتر است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این بخش درست بنویسیم تا درست بخوانیم، چون هفته های قبل کلمات مشابهی که در نوشته و تلفظ باید جدی مراعات شود را برگزیدیم. شماری از این واژه ها و کلمات به یک آهنگ و صدا تلفظ می شوند و اما حرف های متفاوت با هم دارند که باید هین کاربرد در گفتار و نوشتار به صدای مخرج صوتی آنها دقت شود تا درست ادا گردند. دقت کنید: اسرار الف سین ر الف ر و اسرار الف صاد ر الف ر. اسرار بسین به فتح الف جمع واژه سر و به معنای رازها می باشد، اما به کسر الف به معنای پافشاری است. بیشترین به این نادرستی دقت نمی شود که باید شود. اسناد الف سین نون الف دال و اسناد به کسر الف سین نون الف دال. اسناد به فتح الف جمع سند به معنای مدرک ها و اوراق مهم است، اما اسناد به معنای نسبت دادن و منصوب کردن است. اشبا الف شین ب الف ح حلقی. اشبای دیگر الف شین ب الف ح و اشبای دیگر الف شین ب الف عین. اول اشباه با ح حلقی به فتح الف جمع واژه شبه بوده و به معنای شبه ها، ولی واژه اشباه به دو چشمه به کسر الف چون شبه و شبه است مانندها معنا می دهد. اشباه حرف آخر عین به کسر الف به معنای سیر کردن، پر کردن و در اصطلاح کیمیا مشبوع هین مایی سازی جامد زیاد رایج است. اشعار و اشعار. اشعار به فتح الف جمع کلمه شعر است که شعرها معنا می دهد، اما اشعار به کسر الف اسم مستر بوده و به معنای خبر دادن، اعلان کردن و آگاه شدن است. اشغال و اشغال و آشغال. اشغال به فتح الف جمع واژه شغل بوده و شغلها و پیشه ها معنا می دهد، ولی اشغال به کسر الف و مفهوم در اختیار گرفته شدن و به تصرف در آمدن است. آشغال به الف مد خاکروبه، اضافات و پوست سبزی و میوه و خلاصه چیزهای دور ریختنی. اشکال و اشکال. اشکال به فتح الف جمع واژه شکل بوده و به معنای شکلها، تصویرها، شیوه ها است، ولی اشکال به کسر الف به معنای عیب، نقص و نیز موضوع مشکل می باشد. اعراب و اعراب. اعراب الف عین ر الف ب به فتح الف و اعراب الف عین ر الف ب به کسر الف. اعراب به فتح الف جمع واژه اعرابی بوده و به معنای عرب ها می باشد، اما اعراب به معنای وضعیت، حرف آخر کلمه در زبان عربی بر بنیاد موقعیت نحوی آن است. اعلام و اعلان. اعلام الف عین لام الف میم و اعلان الف عین لام الف نون. کلمه اعلام به معنای اظهار کردن و گفتن موضوعی به منظور با خبر ساختن است، اما اعلان به مفهوم آشکار ساختن و نیز برگه‌ای که در آن خبری یا مطلبی را نوشته و برای آگاهی مردم معمولاً به دیوار می چسبانند. اعمال و اعمال. اعمال الف عین میم الف لام با فتح الف جمع واژه عمل به معنای عملها و کارها است، ولی اعمال به کسر الف اسم مصدر بوده و به معنای کاربرد نیروی جسمی یا ذهنی برای انجام کاری است. علم و علم. علم الف لام میم به فتح الف و لام به معنای درد، رنج و نیز دردمندی و رنجوری است. و اما عین لام میم، عین لام بفت به معنای درفش و بیرق می باشد. امارت و امارت. امارت الف میم الف ری تی به کسر الف اسم مصدر بوده و به معنای امیری کردن و فرمان روایی کردن است. اما امارت به عین به معنای بنا و ساختمان است. انتصاب و انتصاب. کلمه انتصاب الف نون تی سین الف ب اسم مصدر بوده به معنای نسبت دادن و مرتبط بودن است. اما انتصاب بساط به معنای تصدی شغلی را به کسی واگذار کردن، مثل سناتوران انتصابی. احسان و احسان. احسان بسین به معنای خوبی، نیکی و نیکویی است. اما احسان بساط به معنای ازدواج کردن می باشد. عدیم الف دال یا میم و عدیم عین دال یا میم. عدیم و دال یا میم در لغت به معنای پوستی که دباغی شده باشد و نیز به مفهوم خود پوست. ولی عدیم به عین به معنای نابود، نیست و معدوم است. تبادله یا مبادله. کاربرد کلمه تبادله در زبان فارسی دری نادرست است، زیرا در هیچ فرهنگی این کلمه به جای مبادله، یعنی عوض کردن یا معاوضه چیزی در برابر چیزی، نیامده. ولی نوشتن تبادل به معنای تعویض درست است. بنابراین پیشنهاد می شود برای پرهیز از این غلط رایج در نوشتار از مبادله بهره برده شود. شنونده های عزیز و علاقمندان درست نویسی، این بخش درست نویسی را نیز با استفاده از نوشته های دوست گرامی جاوید فرهاد ترتیب دادم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. شماری از فعالان فرهنگی بدخشان از احتمال انقراض چند زبان بومی این ولایت کوهستانی اظهار نگرانی می کنند. بیشتر این زبانها در رسانه ها و مراکز آموزشی کاربردی ندارند. در حال حاضر زبانهای گجری، بلوچی، منجانی، سنگلیچی، اشکاشمی، واخانی، شغنانی و قرغزی تحت تأثیر زبانهای فارسی دری قرار دارند. برخی از این زبانها شمار کمی گوینده دارند. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارشی دارد در این زمینه.
بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت هایی است که تنوع زبانی دارد. ساکنان ولسوالی های دوردست بدخشان به زبان های بومی گفتگو می کنند. شماری از این زبان ها از میان رفته اند و شمار دیگری هم در معرض نابودی قرار دارند. صمد شیرزاد نویسنده و روزنامه‌نگار در بدخشان می گوید که در بدخشان غیر از زبان های دری و ازبکی 7 زبان بومی دیگر هم رایج است. از جمله اشکاشمی، شغنانی، واخانی، سنگلیچی، بلوچی، منجانی و قرغیزی.
زبان‌های بومی بدخشان که هم متشکل از 7 زبان است، این زبان‌ها در حال انقراض است و مردمشان هم زیادتر مردم فقیر و بادیه‌نشین هستند و کمتر توجه شده به این زبان‌ها و در حالت انقراض است و بدخشان با نمو کثرت زبان‌هایی که وجود داره به مرور زمان همگی تکیه می‌کنند به زبان دری. خواهش ما از حکومت هم است که اینها در مکاتب کدام نصاب تعلیمی ندارند، شامل نصاب تعلیمی وزارت معارف شود.
بوز اول سرم بسم الله خانم رحمان رحیم، یاد تو سرم کلی وقت ای خداوند کریم، یم ملک دنیا تینن، یم ذات والا تینن.
طلب الدین قادری در ولسوالی واخان ولایت بدخشان زندگی میکند. او بر رادیو آزادی میگوید که در این منطقه کوهستانی مردم در خانه به زبان واخانی اما در شهر و بازار به زبان فارسی صحبت میکنند. او حتی در شبکه‌های اجتماعی هم به فارسی می‌نویسد.
پا در جغرافیای واخان می‌گذاریم، دیگه برای ما اصلا مجالی نیست که ما به زبان دومی ما که زبان فارسی دری است ما به زبان فارسی دری صحبت کنیم، چون ما زمانی که ما از مادر به دنیا آمدیم با زبان واخانی ما صحبت کردیم و زبان مادری ما زبان واخانی است و بعد زبان فارسی دری برای ما به عنوان زبان دومی منصوب میشه که ما ایرا کسب میکنیم، اکتساب میکنیم و این زبان دومی است.
از سوی دیگر نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که زبان معاملات تجاری و روزمره مردم بدخشان دری و ازبکی است. با گفته او این امر باعث شده که همه به زبان دری صحبت کنند. با این حال رئیس فرهنگ بدخشان میگوید که شماری از نویسندگان بدخشانی به زبانهای محلی شغنانی، منجانی و واخانی کتاب نوشتند و این کتابها در کتابخانه دولتی موجود هستند.
کتاب های بالفعل در این راستا نوشته شده. بعد از سال 1380 دو به این طرف اکادمی علوم افغانستان تحت مدیریت بخش زبانهای بومی آوانگاری فونوتیک را ایجاد کردند و مؤسسه سمر بر رویت او آوانگاری فونوتیک بالای زبانهای بومی کار کردند و آثار بین نسبی تا به این حال در دسترس ما قرار گرفته. یعنی کودکستان هایی را به زبان بومی در مناطق واخان، در کران و منجان و در شغنان کودکستان هایی که امی آثاری که چاپ شده به زبان خودشان به خاطر حفاظت از زبانشان ساخته شده که اینم جای امیدواری است برمان.
آگاهان امور زبان و ادبیات بدین باورند تا زمانی که برای تقویه زبانهای بومی برخورد علمی صورت نگیرد و با گسترش نفوذ زبانهای بزرگ بر حوزه های مختلف در بدخشان و عدم توجه به زبانهای بومی، زبانها به مرور زمان در این ولایت از بین می روند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
از درگذشت استاد رحیم خوشنواز رباب نواز چیردست ولایت هرات یک سال گذشت. او رباب نواز ماهری بود که به شیوه خاص موسیقی هرات رباب را چنان با دلنشینی می نواخت که از شنیدن آن انسان به وجد می آمد. رباب در دست مرحوم خوشنواز با ناله های حزین از صوتی به صوتی می گذشت و حاضرین را وادار به تصنا می داشت. همکارم مهری انوری در مورد رباب و استاد رحیم خوشنواز گفتنی هایی دارد که با هم می شنوید.
پس از حصول استقلال افغانستان، رباب به عنوان شناسنامه فرهنگی این کشور مطرح گردید. ساز ساده اما با صدای دلنشین و خاص جغرافیایی افغانستان. از آن پس استادان بیشمار در تکمیل این ساز و نواختن آن همت گماشتند. هرچند بنابر روایات تاریخی پیشینه رباب به بیش از هزاران سال می رسد. استاد رحیم خوشنواز از جمله معدود نوازندگان این ساز بود که نواختن آن را به حد کمال رساند. او در خانواده تولد و رشد یافت که میراث بیشتر از 200 سال موسیقی محلی هرات را بر دوش داشت. استاد خوشنواز در مورد حیات خود گفته بود: من در سال 1324 در محله مهمنهای هرات تولد یافتم. رباب نوازی را از 8 سالگی آغاز کردم و در ابتدا تامپورا می نواختم. سالهای جوانی را به آموزش نزد پدرم استاد امیرجان خوشنواز گذراندم و سپس به محضر درس استاد محمد عمر به کوچه خرابات شتافتم. و سپس به محضر درس استاد محمد عمر به کوچه پی خرابات شتافتم. محمد جواد تابش، آوازخوان کلاسیک افغانستان در مورد ویژگی های سبک نوازندگی استاد خوشنواز می گوید. استاد خوشنواز در بیشتر از 50 سال نوازندگی رباب، شاگردان زیاد را در داخل و خارج افغانستان تربیت نمود. محمد نسیم خوشنواز، تنها پسر استاد رحیم که اکنون میراثدار پدرش می باشد، می گوید. تعدادی از شخصیت‌های مهم پوهنتون‌های اروپا نزد استاد خوشنواز به آموزش رباب پرداختند. از جمله جان بیلی. جان بیلی کیست؟ جان بیلی پروفیسور و مسئول دیپارتمنت موسیقی افغانی در دانشگاه گلد اسمیت انگلستان است. او بیشتر از 30 سال قبل در حالی که با خانمش جهت انجام یک سفر تحقیقی به افغانستان سفر کرده بود، مفتون موسیقی محلی افغانستان و به خصوص موسیقی هرات می‌گردد و متعاقبا نزد استاد خوشنواز به عنوان شاگرد به آموزش رباب می‌پردازد. او آموزش را نزد پدر استاد رحیم آغاز می‌کند. استاد خوشنواز علاوه بر آهنگ‌های محلی، راک‌های چندگانه موسیقی شرقی و نغمه‌های کلاسیک را نیز با سازواره رباب خوب می‌نوازد. وی گستره آموزش نواختن سازواره رباب را فراتر از مرزهای شهر و کشورش به آن سوی جغرافیا نیز کشانده است. استاد خوشنواز 10 ساله بود که نواختن رباب را شروع کرد. وی در جلسه های موسیقی استاد محمد حسین سراهنگ، استاد رحیم بخش و استاد امیر محمد رباب و گاهی تامپورا می نواخت. آهنگ هایش در رادیو تلویزیون هرات و رادیو کابل و رادیوی دری خراسان به ثبت رسیده است. نام برده بنا به دعوت کشور فرانسه با یک گروه 3 نفری، گدا محمد دوتار نواز و محمد عظیم طبله نواز، غرض اجرای کنسرت عازم این کشور شد که با اجرای کنسرت برای چند روز در تالار تئاتر پاریس مورد استقبال شهروندان آنجا قرار گرفت و پس از آن راهی انگلستان و سوئیس شد که در آنجا آهنگهایش در رادیوی این کشورها به ثبت رسید. از آهنگهای دلپذیرشان 2 حلقه دیسک با کوشش اداره رادیو فرانسه و ژنو تحت نام افغانستان رباب هرات ثبت و تهیه شده و در کشورهای اروپایی به فروش می رسد. به باور پسر استاد، بدترین دوره برای استاد خوشنواز دوره طالبان بوده است. وی به رادیو صدای امریکا گفته بود. استاد خوشنواز در بستر مریضی افتاده و از چندین مرض رنج میبرد. هیچ توجهی از طرف مقامات دولتی به او نشد. خانواده استاد خوشنواز میگویند مقامات محلی هرات وعده سپرده بودند که استاد را برای تداوی به شفاخانه نیروهای آیساف میبرند، وعده ای که به گفته خانواده استاد خوشنواز تا دم مرگ استاد عملی نگردیده و تا اینکه استاد رحیم خوشنواز در شب اجده ثور در خانه محقرش واقع شهر کهنه هرات در مقابل چشمهای اشکبار همسر و 2 دخترش جان سپرد. محمود خوشنواز کوچکترین عضو خانواده مشهور خوشنوازان هرات بود. به گفته اتحادیه هنرمندان هرات، وی 10 آهنگ ساخته است. اما از خودش تنها 3 آهنگ به صورت رسمی ثبت شده که 2 آهنگش شهرت ملی دارد. محمود خوشنواز حدود 2.5 سال پیش بر اثر سکته مغزی فلج شد و نمی توانست راه برود و صحبت کند. او در پی بیماری سختی که متحمل شد، در فقر و تنگ دستی در سن 65 سالگی درگذشت. پیکر وی در جمع کوچک از اعضای خانواده و هنرمندان هرات در آرامگاه سلطان آقا به خاک سپرده شد، جایی که دیگر خوشنوازان مرحوم هراتی دفن شدند.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
فصل سرما زدم، هیچ بهارم نشدی، تو خدای قفسی، فکر فرارم نشدی. مشق آوارگیم، دور خودم می پیچم، بی سفر منتظرم، خواب قطارم نشدی. مطلع و مقطع غزلی از صنم عنبرین بود، بانو عنبرینی که در خزان سال 1356 در کابل تولد شده و حالا در فرانکفورت جرمنی زندگی می کند. او خودش را به رادیو آزادی چنین معرفی کرده بود:
سلام هستم، دوره تحصیلات ابتدایی و لسره در شهر کابل تمام کردیم و مدت بیشتر از 10 سال است که در آلمان در شهر فرانکفورت بسر می برم. بقیه تحصیلات خودم اینجا ادامه دادم و فعلا هم مصروف کار در یک شرکت های شهر فرانکفورت می باشم.
از 4 دهه بدین سو مهاجرت و بیوطنی برای افغانها چه شاعر، چه نویسنده، چه اهل سیاست و مردم عام یکسان تأثیرات سوی خود را دارد. از جمله شاعرانند که با سرودن شعرهای آگنده از درد و سوز یاد وطن می کنند و ناملایمات غربت و دوری از دیار آبایی خود را در قالب شعری می ریزند تا تسکین نسبی باشد به غلبه مهر وطن. صنم عنبرین هم این اثر درد آورد را لمس می کند و می گوید:
به شکل دقیق تر که به شعر پرداختم در سالای غربت بود. غربت طبعا زیادتر چون فشار زیادتر بالای روح آدمی می داشته باشه زیادتر باعث شده در شعرها، منتها از نگاه ما جای مکان برای شعر سرایی اوقدر نقش ارزنده نداره. شعر می تانه که مثلا آدم در گلزارم شعر بسره یا در زندانم، در کوچه، بازار و خیابانم می تانه که به سراغ آدم بیایه، یا در خانه و خلوت و تنهایی. فقط من فکر میکنم این شعر است که میایه و دروازه احساس آدمی را میکوبه و آدمی را به خود فرا میخوانه. درد غربت همه که ما که دور استیم از وطن بیشتر احساس میکنیم. دور بودن از دیار، دور بودن از دادگاه، دور بودن از همزبانان، همدلان آدم، اینا همه دردهایی است که بالای ما تاثیر میگذاره. میان روزها دیوار شد، ای دریغان ماجرا تکرار شد، وحشت آرایی دامن هر طرف، بار دیگر دست شب معمار شد، خواب رنگین چمنزارن شکست، خانه آسودگی آوار شد. آه می ترسم من از قتل درخت، شب نرفت اما تبر بیدار شد، عطر نان گرم یک آوازه بود، عطر نان گرم یک آوازه بود، خواب کودک نیمه شب بردار شد. نهر از ان آرش که تا بازی ایستن، لشکر خفاش ها بسیار شد.
صنم عنبرین در سرایش شعر ما حول به خصوصی را نام نمی گیرد و می گوید: شعر در احساس و اندیشه من جایی برای خود یافته و با اتکا به این در هر زمانی می توانم با احساس خوب شعر بسرایم.
نمی دونم که شعر چقدر می تانم من را در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را اعتبا کردم. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خودم میافم و میخوایم آنچه را که احساس میکنم در شعرهایم بسرایم. چیزی را که آدم حس میکنم مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر میکنم که امو احساس است که امو لحظه آدم میخوای که او را بسرایم.
از صنم عنبرین تا الحال 2 مجموعه شعر دریافتیم. او پیش از این مجموعه زیر نام می نوشتم از تو از خود منتشر کرده است و دومی بگذار خودم باشم.
خوب به یاد دارم در 12 سنبله 1396 انجمن قلم نقد و روگشایی دومین مجموعه شعرهای صنم عنبرین با عنوان بگذار خودم باشم که حاوی 106 قطعه شعر در قالب‌های غزل، سپید، رباعی، دو بیتی و کوتاه سروده‌ها بود برگزار کرد. در اینجا جملاتی از ابراز نظرهای شماری از شعرا و منتقدین ادبی را به اختصار در مورد جایگاه صنم عنبرین در شعر به خصوص مجموعه شعر بگذار خودم باشم را می آورم. شاعر و پژوهشگر معاصر گلنور بهمن در این محفل رونمایی گفته بود: شاعر مجموعه بگذار خودم باشم روی کردی آگاهانه به شعر دارد و از آفریدن شعرهای فاقد جان و هیجان شاعرانه جدن می پرهیزد. مجیب مهرداد شاعر و نویسنده می گوید که کارهای صنم عنبرین و شاعرانی مثل او که در خارج از افغانستان زندگی می کنند از این ره گذر ارزشمند است که آنان تجربه زنده زبانی ندارند. او گفت بسترهای زبانی که در اختیار شاعران داخل افغانستان است به مراتب می تواند انرژی و شور ایجاد کند و شاعران بیرون از کشور به دلیل نداشتن این بستر می توانند آسیب پذیر باشند. سهرا کریمی فیلمساز و نویسنده، فعلا رئیس افغان فیلم، در برنامه نقد روگشایی کتاب با این گفته مجیب مهرداد آنقدرها هم نوا نیست. او میگوید هنگامی که شعرهای مجموعه بگذار خودم باشم خوانده می شود، خواننده در حقیقت احساس می کند که تنها شعر نمی خواند، بلکه همزمان با این از دریچه شعر با شاعر نیز آشنا می شود. بانو کریمی گفت که صنم عنبرین در میان زنان شاعری که در بیرون از افغانستان زندگی می کنند توانسته است بهتر و موفقتر راهش را پیدا کند. به گفته خود صنم عنبرین حدود 18 سال می شود که به شعر روی آورده است. خانم عنبرین اکنون در آلمان زندگی می کند. او در رشته حقوق و علوم سیاسی درس خوانده و به زبانهای آلمانی، انگلیسی، روسی و اردو آشنایی دارد. بیایید با شنیدن دکلمه ای از صنم عنبرین، این شاعر غنیمت معاصر، برای او طول عمر و توانمندی بیشتر آرزو کنیم. درود.
بر پرده های شب تو بزن تار قاصدک، سر کن حدیث لحظه دیدار قاصدک، چون باد ره ببر به عبور گذارها، طی کن حدود فاصله یک بار قاصدک. از شعر آفتاب برایم چراغ آر، روشن نمای نیمه شب تار قاصدک. دورم بگرد و باز به گوشم بخن بخن، نامش هزار بار به تکرار قاصدک. چشمم برای آمدنت مانده منتظر، آیا شوی به کوچه پدیدار قاصدک؟
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با آهنگ مناجاتی از استاد وحید قاسمی به پایان می رسد. تا برنامه بعدی در امان الله باشید.
شبم را نوید سحر ده خدایا، به شاخ امیدم سمر ده خدایا، غریق مبامر دست و گریبان، به ساحل نشینان خبر ده خدایا. مبادا نشینت و گل کشتی ما، از این ور تمارا گذر دی خدا. عظیمی علیمی کریمی رحیم، چای این به بسر